با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در شامگاه چهارشنبه‌ای که 18 روز از اسفند ماه رو با خودش به همراه آورده و کم کم این روز هم داره میره تا به صفحات تقویم بپیونده و چیزی هم نمونده به پایان سال. البته خب میشه لحظه شماری کرد از حالا. در این چهارشنبه خبرهای ریز و درشت بسیاری اتفاق افتاد که سعی کردیم در این مجله شامگاهی در هر کجا که شما هستید و شنونده اون هستید اونها رو با شما در میون بگذاریم و به اشتراک بگذاریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه به همراه تیم جمع و جوری از همکارانم. تهیه کننده و دبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که شما رو برای لحظاتی تنها بگذارم با تازه ترین خبرها و رضا جمالی که براتون بازگوش میکنه.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مورد بروز فاجعه انسانی در صورت عدم برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز کیف هشدار داد. آقای زلنسکی در سخنرانی روزانه خود روز چهارشنبه با بیان اینکه کشورش در بالاترین سطح تهدید قرار دارد این اقدام را وظیفه انسانی جهان در قبال اوکراین خواند و گفت که نیروی هوایی و موشک‌های روسی غیر نظامیان و زیرساخت‌ها را در شهرهای اوکراین هدف قرار می‌دهند. این درخواست در حالی برای چندمین بار از سوی رئیس جمهوری اوکراین تکرار می‌شود که پیشتر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به دلایل قوانین و عرف جنگی و اجتناب از گسترش جنگ با روسیه با آن مخالفت کرده است. در همین حال آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت خود را در لهستان مستقر می‌کند. این تصمیم پس از آن است که پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که طرح لهستان برای ارسال جت‌های جنگنده میگ 29 به پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان را قابل اجرا نمی‌داند. لهستان قصد داشت که این جت‌های جنگنده را به آمریکا بسپارد تا از طریق ایالات متحده به اوکراین ارسال شود و به این ترتیب لهستان مستقیما در ارسال جنگنده به اوکراین نقش نداشته باشد. روسیه هشدار داده که هر گونه اقدام این چنینی از سوی همسایگان اوکراین را خصمانه تلقی خواهد کرد. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا هم روز چهارشنبه در گزارشی دفاع هوایی اوکراین در برابر جنگنده‌های روسیه را تاکنون توأم با موفقیت قابل توجه توصیف کرد. در خبر دیگر وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه تایید کرد که قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور روز پنجشنبه با دمیتری کولبا همتای اوکراینی خود در ترکیه دیدار کند. این دیدار برای نخستین بار در پی تهاجم روسیه به اوکراین و با میانجیگری ترکیه در جهت تلاش برای پایان جنگ در یک نشست بین‌المللی در آنتالیا در روزهای 19 و 20 اسفند صورت می‌گیرد. تاکنون 3 دور گفتگو برای پایان مناقشه بین نمایندگان روسیه و اوکراین در مرز بلاروس برقرار شده اما بی‌نتیجه بوده است. اما علی باقری مسئول هیئت مذاکره کننده ایران پس از سفری کوتاه به تهران دوباره صبح روز چهارشنبه به وین بازگشت. علی باقری روز دوشنبه پس از آنکه انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام گفته بود که دیگر مذاکرات نه در سطح کارشناسی و جلسات رسمی در کار نخواهد بود، وین را ترک کرد و خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که او روز چهارشنبه بار دیگر در وین خواهد بود. آقای مورا تصریح کرده که زمان آن فرا رسیده که مذاکرات با تصمیمات سیاسی پایان یابد. وضعیت برجام در روزهای اخیر در پی درخواست روسیه از آمریکا در خصوص عدم تأثیر تحریم‌های مرتبط با موضوع اوکراین در روابط آن کشور با ایران در ابهام قرار گرفته است. در همین حال 3 کشور اروپایی عضو برجام روز گذشته در بیانیه مشترکی در جلسه هیئت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روسیه هشدار دادند که افزودن شروط جدید دستیابی به یک توافق با ایران را دشوار خواهد کرد. و خبر آخر این که اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای وارد آنکارا شد. به گزارش آسوشیتد پرس این نخستین رهبر اسرائیلی است که در 14 سال گذشته که روابط دو کشور بر سر مسائل اسرائیل و فلسطینی ها تا حدودی با تنش همراه بود به ترکیه سفر میکند. محمد.
بله، سپاسگزارم از رضا که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما ادامه بدیم مجله شامگاهی رو در حضور و در کنار شما. نگاهی خواهیم کرد به برجام و اینکه خواهیم پرسید برجام همکنون در کدامین ایستگاه ایستاده و هشدارها را چقدر باید جدی گرفت. همراه با هانا کاویانی. و اما یک روز دیگر از دادگاه حمید نوری سپری شد. فرشته قاضی با ما خواهد بود تا نگاهی کنیم به دادگاه حمید نوری. همچنین سری خواهیم زد به بازار داغ شب عید و گرانی ها و قیمت های ماورایی همراه با کیانوش فرید. و از هنرمندی برای شما خواهیم گفت همراه با شهرام میریان، هنرمندی که میخواهد کاغذ فراموش نشود. خوش اومدید به مجله شامگاهیمون. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست که میتونید نظر خودتون رو به سوی ما روان کنید در برای آنچه که میشنوید، در برای مسائل روز. و البته فراموش نکردم که یاداوری کنم @ فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو. اما پیش از اینکه این مجله رو با مطالب دیگری ادامه بدیم، اجازه بدید که یک سری بزنیم به برجام که همچنان مسئله مورد توجه با توجه به بحران اوکراین هم از دیده ها و نظرها دور نشده. ضمن اینکه اظهار نظری رو داشتیم از علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که گفته بود روسیه میخواد ایران همچنان تحت تحریم باشه، و از طرف دیگه سه قدرت اروپایی هم از روسیه خواستند که برای برجام شرط نگذاره. صحبت‌های سرگئی لاوروف و مطالبی که مطرح شده بود بسیار در تهران خبرساز بود. اما اجازه بدید که باقی ماجرا رو همراه بشیم با هانا کاویانی و از او بشنویم.
درسته محمد، شاید از آخرین اتفاق شروع بکنم بهتر باشه که بعد از روزها ما شاهد اظهار نظر توییتری سفیر روسیه در وین بودیم، میخائیل لولیانوف. من اولین توییت رو میخونم بعد میتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم. اون نوشته که مخالفان برجام در آمریکا و ایران در اتحاد با یکدیگر، در پرانتز که جالب توجه هست، با اشاعه اخبار غلط ادعا میکنند که روسیه بر مذاکرات وین غلبه کرده. تعریف بیجا از ماست اما حرف بیخودیه. میخوام ببینم چطور یک نفر میتونه کنترل یک مذاکرات رو در دست بگیره وقتی ایران و آمریکا در اون مذاکرات هستند. این صحبت‌های آقای اولیانوف بعد از 4-5 روز که هیچ صحبتی از او درباره مشخصاً روند مذاکرات نشنیده بودیم، که اگر همین دو سه جمله رو کنار هم دیگه بذاریم به نظر میاد در یک جاهایش تناقض هم داره با هم دیگه، چون اولش مثلا راجع به مخالفان مذاکره و مخالفان برجام در تهران و واشنگتن صحبت میکنه، بعد کنایه میزنه به ایران و آمریکا که وقتی این دوتا سر یه میز مذاکره باشن چطور ممکنه یکی بیاد کل داستان رو، مثلا روسیه بیاد کل داستان رو در دست بگیره و اونطور که مثلا یک مقام فرانسوی گفته بود بخواد اون وسط یک باجگیری هم بکنه. از اون طرف صحبتی که آقای اولیانوف در این توییت کرده، میگه مخالفان برجام در آمریکا و ایران رو به اتحاد با همدیگه تعریفش اینه که اینا متحد شدن با هم دیگه. حتی یه کنایه هم میزنه میگه آها خیلی هم جالبه که اینا با هم دیگه متحد شدن در دو کشوری که رابطه دیپلماتیک با هم ندارن. اما از اون طرف وقتی ما مثلا نگاه میکنیم به صحبتایی که در ساعت پیش صحبت کردیم، صحبت علی مطهری رو مثلا داشتیم، یا روزنامه کیهان رو وقتی در دو سه روز اخیر بعد از صحبتای آقای لاوروف وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که اتفاقا این منتقدان برجام و مخالفان مذاکره و منتقدان ارتباط با غرب هستند که به نوعی حمایت میکنند از روی کرده روسیه، درخواست روسیه برای دریافت تضمین از آمریکا که بتونه کار رو با ایران پیش ببره. خلاصه این توییت آقای اولیانوف شاید بشه گفتش که یک آجر دیگه بر آجرهایی است که از روز شنبه روی هم گذاشته شده و وضعیت رو به نوعی نامشخص‌تر کرده.
یعنی حالت انسداد پدید آورده در راه مذاکرات.
این که آقای باقری به وین بازگشته، این خود نشانه است از اینکه داستان داره ادامه پیدا میکنه. اما اینکه آقای باقری با چه مأموریتی به وین بازگشته سوال امروز. اینکه در تهران آیا صحبت این شده که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی همراه با موزه روسیه کار رو پیش ببرن، یا اونطور که علی شمخانی یا حسین امیر عبداللهیان مدعی اون شده بودن بخوان موضوع منافع جمهوری اسلامی رو در اولویت قرار بدن و در اون صورت بخوان مثلا با آمریکا و کشورهای اروپایی همراه باشن، و چه بسا اونطوری که در محافل تحلیلی میتونیم ببینیم حتی در واشنگتن داره صحبتش میشه، شاید حتی این کشورها تصمیم بگیرن که بدون روسیه کار احیای برجام رو پیش ببرن.
حالا دقیقا همین صداها در داخل خود ایران هم شنیده میشه، بجز از جناحی که معتدلتره یا موسوم به اصلاح طلبان دیده میشه که میگن که اختلافهای باقی مونده با آمریکا رو در مذاکرات مستقیم حل کنید و ابزار به گفته این گروه بازی روسیه نشن. این صداها رو هم
دقیقاً همین موضوعی که داری بهش اشاره می‌کنی نقض این توییت آقای اولیانوف میشه، به خاطر اینکه این گروه هایی که معتقدند که باید تهران و واشنگتن مستقیم با هم دیگه گفتگو بکنن، منتقد این تعلل دولت آقای رئیسی هستند در گفتگوی مستقیم با آمریکا، در حالی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی همین دو سه ماه پیش صحبت از این کرد که اگر لازم باشه این گفتگو باید انجام بشه. اینها معتقدند که باید اتفاقا رفت گفتگو هم کرد، برجام را احیا کرد. میتونه منتقدانی هم البته این روی کرد داشته باشه. در نهایت اینکه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا تأثیر کننده مذاکرات گفته که وقت تصمیم های سیاسی است، و اگر تهران و واشنگتن به این نتیجه رسیده باشند که این تصمیم های سیاسی باید به احیای برجام منجر بشه، باید که دید که روسیه واقعا چه سمتی رو انتخاب میکنه.
بله، شنیدید آخرین اخبار اطلاع درباره برجام رو از همکارم هانا کاویانی. اما در همین ارتباط شما هم برای ما نظراتتون رو نوشتید، از جمله اینکه آزاد می نویسه بله روسیه با بلیت ایران بازی می کنه، اهرم فشار به آمریکا ایرانه. شورش مظهری می نویسه 90% مردم ایران و شاید هم بیشتر تمایلی به ارتباط با روسیه ندارند، روسیه فقط به فکر منافع خودشه، مسئولین کی می خوان بفهمن؟ خدا می داند. و محسن هم میگه در حقیقت روسیه ایران رو تحریم کرده و نمیذاره به دنیا نزدیک بشه. البته که ماها به عنوان یه آدم عادی از این مسائل سیاسی سر در نمیاریم طبیعتاً، اما کلیات مشخصه، در نهایت جنگ بین روسیه و آمریکاست و روسیه نمیخواد به این راحتی تعادل قدرت رو از دست بده، که خب طبیعیه، بقیه مسائل تحت شعاع این موضوعه. همچنان با شما همراه هستیم، اما از پیام‌های شما که بگذریم بریم به استکهلم، جایی که جلسه دیگه ای از دادگاه حمید نوری که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 برگزار شد. فرشته قاضی با ماست تا جلسه امروز، که قاعدتاً خانم قاضی بهتون سلام می‌کنم، باید جلسه به پایان رسیده باشه، برای ما بگید که چگونه گذشت؟
بله همینطوره، هم جلسه به پایان رسید، هم دفاعیات حمید نوری به پایان رسید و حالا دیگه در ماه خرداد دو روز وکلای او وقت دارن که از موکلشون دفاع بکنن. دو تا نکته مهم امروز دادگاه داشت. یکی این که دادگاه، در واقع مسئولین دادگاه اعلام کردن که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به هیچ یک از استعلام‌های دادستان این دادگاه و حتی استعلام‌های وکلای حمید نوری هیچ پاسخی ندادن. نکته دومی که حائز اهمیت بود این بود که امروز قاضی دادگاه اعلام کرد که اتهام نسل کشی به پرونده اضافه نمیشه. این چیزی بود که وکیل مجاهدین درخواست کرده بود که اتهام نسل کشی اضافه بشه به این پرونده، ولی قاضی دادگاه گفت که این اتهام اضافه نمیشه چون ادله و مدارک کافی برای صدور حکم نسل کشی از لحاظ حقوقی در پرونده نوری وجود نداره و گفتش که کسی هم نمیتونه به این تصمیم اعتراض بکنه. اما دیروز امروز حمید نوری توی دادگاه از خودش دفاع کرد. آقای نوری در واقع برخلاف دور اول دفاعیاتش که 2 ماه پیش بوده و اونجا کلن فتوا و نامه آیت الله خمینی درباره اعدام‌ها رو جعلی خونده بود و گفته بود که اینها ساخت و پرداخته و دروغ هست، این بار گفتش که این نامه رو نه تایید میکنه و نه رد میکنه. از ارتباطات خودش با برادر قاسم سلیمانی، سهراب سلیمانی که مدتی رئیس مدیر کل زندان‌های استان تهران بود صحبت کرد، همچنین با در رابطه با حسین علی نیری که رئیس اون هیئت معروف به هیئت مرگ بوده و محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه، از ارتباطاتش با اونها گفت و فایلی در دادگاه از ابراهیم رئیسی پخش شد که صدای ابراهیم رئیسی بود که از اعدام‌ها دفاع می‌کنه، از اعدام های دست جمعی، و میگه که تمام کسانی که اعدام شدن حکم اعدام داشتن. آقای نوری توی دادگاه گفتش که همه اظهار نظرهای ابراهیم رئیسی درباره اعدام های تابستان 67 رو 100% تایید میکنه. یک فایل صوتی هم از محمد مغیثه که به عنوان قاضی شعبه در واقع قاضی دادگاه انقلاب معروف بود ولی در دهه 60 دادیار زندان گوهردشت بود با اسم مستعار ناصریان، یک فایل صوتی هم از ایشون در دادگاه پخش شد که در این فایل گویا داره با حمید نوری صحبت میکنه. پیش از این که حمید نوری سفر بکنه به سوئد، پیش از این دادگاه گفته بود نمیتونه به عنوان سند این فایل رو بپذیره چون راستی آزمایی نشده، ولی امروز حمید نوری تایید کرد که این صدا صدای محمد مغیثه است.
خانم قاضی، اگر که نکته‌ای هستش که احیانا در جلسه امروز بوده که جالب توجه میتونه باشه برای شنونده های ما، بهش اشاره بکنید.
بله، یه نکته این که حمید نوری همچنان ماجرای اعدام‌های دست جمعی و کشتار اون موقع رو رد میکنه و میگه که چرت و پرت بوده، یعنی لفظی که به کار میبره، میگه که همه ماجرای کشتار چرت و پرته. همچنان این موضوع رو رد میکنه و امروز توی دادگاه 2 نفر از سفارت ایران در سوئد حضور داشتن که از حاضرین هم فیلم میگرفتن با دوربینشون. وقتی که مورد اعتراض قرار گرفتن از سوی حاضرین، درگیری لفظی به وجود اومده، فحاشی کردن به اون کسانی که معترض بودن.
بله.
و دیگر حاشیه این که هم امروز هم دیروز اعضای خانواده آقای نوری توی دادگاه بودن، همسرش، دخترش، پسرش و عروس و دامادش حضور پررنگ داشتن.
خانم قاضی، اونها اونجا زندگی میکنن یا فقط به منظور دادگاه اومدن؟ اگر خیلی کوتاه در یک جمله بگید.
نه، اونجا زندگی نمیکنن. خود آقای نوری هم اونجا سفر کرده بوده، اونها هم به احتمال زیاد به خاطر دادگاه آقای نوری سفر کردن اونجا.
سپاسگزارم فرشته قاضی همکارم که با ما همراه بود و نگاهی کرد به جلسه دیگه ای از محاکمه حمید نوری. همونطور که شنیدید هم مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران به استعلام های دادگاه استکهلم و وکلای متهم پاسخی ندادند و نسل کشی هم از موارد اتهامی آقای نوری کنار گذاشته شده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما بازار شب عید همیشه بازار ملتهبی بوده، همیشه قیمت‌ها بالا می‌رفته، اما این سالها به ویژه شاید امسال سال ویژه‌ای باشه که قیمت‌ها بسیار دستخوش نوسان هست و مدام صحبت میشه از اجرای گشت‌های مشترک نظارت بر بازار و همچنین اینکه تعزیرات قراره که این نظارت رو به شکل سازمان یافته انجام بده. کیانوش فرید بیشتر برای ما میگه از حال و هوای بازار شب عید و گرانی‌ها که خود شما بهتر میدونید و میتونید هم به ما یاری کنید در دیده‌ها و شنیده‌های خودتون.
آخرین روزهای اسفند ماه است و خیابان‌های تهران و سایر شهرهای دیگر شاهد مردمی هستند که با گرانی و کرونا می‌خواهند به استقبال سال نو بروند. مردمی که این روزهای پایانی آخر سال باز هم پشت ویترین‌ها و کنار مغازه‌ها قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند و شاهد اوجگیری قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی اند. بر اساس گزارش‌های میدانی خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی این روزها بازارها دیگر رونق همیشگی را ندارند و هیچ جا انگار رنگ و بوی عید و شادی به خودش نگرفته است. لباس نو برای عید که دیگر کمتر در سبد کالای خانواده ایرانی است، اما حتی خرید مایحتاج اولیه و کالاهای اساسی هم دیگر در توان همه قشرهای جامعه نیست. قیمت‌ها سر به فلک کشیده، از گوشت و مرغ و ماهی گرفته تا برنج و شکر و روغن و آجیل و شیرینی و میوه که دیگر جای خود دارند. اما خبرها از این هم فراتر می‌رود. عضو کمیسیون مجلس روز چهارشنبه 18 اسفند ماه هشدار داد که قیمت مرغ و تخم مرغ 50-70% میتواند افزایش پیدا کند. به گفته آقای زنگنه، علی‌رغم خواسته دولت برای فروش همه ارزها به قیمت آزاد، مجلس به دولت اجازه داده 9 میلیارد دلار را همچنان با قیمت ارز ترجیحی به فروش برساند. این نماینده مجلس با این حال تاکید کرد که مجلس این موضوع را به دولت تکلیف نکرده و صرفاً از دولت این ضمانت را گرفته که هر کالایی را خواست از شمول ارز ترجیحی خارج کند و نباید باعث تورم و بالا رفتن قیمت کالا نسبت به سال 1400 شود. دولت و مجلس در حالی به دنبال حذف ارز ترجیحی موسوم به 4200 تومانی هستند که بسیاری از کارشناسان درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی در نتیجه این تصمیم هشدار می‌دهند. به گفته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، خرید بسیاری از این کالاها و مواد خوراکی خارج از توان بخش بزرگی از جامعه ایران شامل کارمندان، کارگران و سایر اقشار میانی و فقیر است. در همین زمینه احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
تورم افسار گسیخته در سالهای گذشته که به شکل مزمنی بر اقتصاد ایران سایه افکنده، موجب شده که قدرت خرید خانوار به شدت کاهش پیدا کرده و البته توافق وجود داره بین مراکز تحقیقاتی خود حکومت و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که این قدرت خرید بسیار کاهش پیدا کرده، به طوری که باعث شده که خانواده‌های بیشتری مشمول خط فقر بشن و فقیرتر بشن. در شرایط فعلی بجز اون تورم افزار گسیخته، ما شاهد یک افزایش قیمت فصلی هستیم و این هم باعث میشه که قدرت خرید خانوار در شرایط فعلی برای خرید فرضاً کالاهایی که مرسوم است در عید به شدت کاهش پیدا بکنه. البته دلیل این تورم افسار گسیخته کسری بودجه دولت، هزینه های مربوط به فساد مالی و مدیریتیه و میشه انتظار داشت با توجه به بودجه‌ای که الان تصویب شده سال آینده ما شاهد افزایش تورم به شکل بیشتری باشیم و با توجه به جنگی که الان در جریان تجاوز دولت روسیه به خاک اوکراین، قیمت مواد غذایی در سطح بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنه و به همین دلیل هم هست که انتظار میره که تورم در شرایط فعلی و به خصوص سال آینده افزایش پیدا بکنه به شکلی که بسیار بیشتر از سال گذشته است. همچنین سوخت طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
مقام های دولت ابراهیم رئیسی پیش از این اعلام کرده بودند که در بودجه سال 1401 کشور به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی نخواهد داشت. حالا اما هر روز تعدادی از خود مقامات جمهوری اسلامی در این مورد حرفای زد و نقیص می‌زنند و نسبت به احتمال افزایش چشمگیر قیمت اغلب کالاهای ضروری هشدار می‌دهند و می‌گویند قیمت‌ها می‌تواند از این هم بیشتر شود، تا حدی که هر روز تعداد خانواده‌هایی که کالاهای اساسی از سبد خریدشان حذف می‌شود بیشتر خواهد شد. در یکی از جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت فقر در ایران، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در آبان ماه گذشته اعلام کرد که از سال 96 تا 99 جمعیت زیر خط فقر در ایران بیش از دو برابر شده است. پیش از این نیز وزارت کار ایران روز 30 مهر ماه با انتشار گزارشی نوشت که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
کیانوش فرید بود که سری زده بود به بازار گرانی ها در شب عید، که شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیارتون قرار داره. اما بپرزیم به یک موضوع. نسل ما با کاغذ رابطه خوبی داشت، چون معمولا روی کاغذ مینوشتیم، انقدر دنیا دیجیتالی نشده بود. یک هنرمند ایرانی کاغذ و خاطره رو مبنای یک اثر هنری قرار داده تا بگه که کاغذ نباید فراموش بشه. شهرام میریان.
علیرضا درویش دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 53 سال دارد، 27 سال است به آلمان مهاجرت و تا کنون 10 نمایشگاه در اروپا و آمریکا برگزار کرده. آقای درویش 20 سالی است که نگاه خود را متوجه کاغذ کرده و تاکنون زیر عنوان کاغذ و خاطره آثار فراوانی خلق کرده، که یکی از تازه ترین آنها تابلوی 2x2 متری است که در آن صدها اسکناس دیده می شود. این هنرمند پیش از این هم سلسله کارهایی به نمایش گذاشته بود که بحث محوریشان بر کتاب و تمر دور می زد. علیرضا درویش در گفتگو با رادیو فردا درباره طرح و پروژه کاغذ و خاطره اینطور گفته:
تابلوهایی و آثاری من به وجود آوردم با متریال های مختلفی که جنسیت کاغذ درشون وجود داره، یه هویت تاریخی هم با خودش به همراه میاره. مثلا من با تمر تابلوهای بزرگی رو کار کردم با ابعاد 2 متر که این هزاران تمر از تمام دنیا جمع آوری شده با این متریال ها ترکیب میکنم. من به عنوان یک نقاش و حضور اون متریال در کار به عنوان یک اطلاعات میشه یه حافظه تاریخی. تمر خیلی راحت از زندگی فیزیکی خودش هست شد و ما امروزه استفادهش نمی کنیم. تابلوی اخیری که من کار کردم پیپر اند مموری، یعنی کاغذ و حافظه، از همون مجموعه هست که با صدها اسکناسی که من از نقاط مختلف دنیا جمع آوری کردم، خریداری کردم، تهیه کردم، یا عزیزانی حتی به من هدیه دادن چون میدونستم من برای این همچین پروژه احتیاج دارم، کار شد و تقریبا میتونم بگم مثلا چیزی در حدود 5000 یورو فقط توی تن این تابلو اسکناس به ثبت رسید. ولی موضوع اصلی که من بهش اشاره دارم اینه که همه اونها رو به عنوان اسکناس میبینن، من اونها رو به عنوان کاغذ میبینم. کاغذایی که ممکنه 10 سال دیگه اصلا وجود نداشته باشه، یعنی 10 سال دیگه ما شاهد این خواهیم بود که ممکنه تو جیب هیچ کسی اسکناس نیست و این متریال در صورت یک جنسی تاریخی منتها با یک نگاه استتیک، با یک نگاه زیباشناسانه درشون داره. تابلوها معمولا تو ابعاد بزرگن، تو ابعاد 2x2 مترن. ما تو زبان و ادبیات یه اصطلاحی داریم میگیم که دنیای ادبیات، دنیای هنر، دنیای فرهنگ، دنیای فلسفه. من این اصطلاح دنیا رو که تو زبان به وجود میاد رو فکر کردم خب چرا این جهانها رو من بازسازی نکنم از طریق همین ماتریال ها و همین کاغذ ها. یعنی هر کدوم این تابلو بازسازی کوچکی از جهان خود اون ماتریال هستن. مثلا اگر اسکناس هست و اقتصاد هست، یا اگر در مورد کمیونیکیشن و روابط انسانی هست و هر کدوم اینها، این کاغذ ها و این ماتریال ها و اون نگاه بصری که من بهش دارم رو تو آثارم سعی کردم انتقال بدم. در واقع تمام اندوه سازی برای اون نیست، ولی نسبت بهش هوشیاریه به نظر من. من همین موضوع رو در مورد کتابم کار کردم. موضوع در خطری هست که وجود داره، ما امروز میبینیم.
علیرضا درویش، طراح و نقاش ساکن آلمان، در ادامه این گفتگو یادآور شده کاغذ با پیشینه‌ای بیش از 2000 ساله اندیشه‌ها و سرگذشت انسان را ثبت کرده و به آیندگان انتقال داده، ولی کاغذ در دنیای امروز دیجیتال کم کم دارد جایگاه اصلی خود را از دست می دهد. تازه ترین تابلوی بزرگ آقای درویش که در آن صدها اسکناس به چشم می خورد در یک نمایشگاه گروهی با شرکت 16 نقاش آلمانی در غرب آلمان به تماشا گذاشته شد. علیرضا درویش ضمن طراحی و نقاشی دستی هم در فیلم سازی و ساخت انیمیشن دارد و در این راستا تاکنون جوایزی هم دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خب این از بختیاری من بود که این شامگاه رو در کنار شما سپری کردم با پیام‌های شما برای مطالب مختلف در حد محدوده زمانی که این مجله داشت. اما حتماً پیام‌های خودتون رو از ما دریغ نکنید. شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. براتون شب بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم. شبتون خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های اعتراضی اخیر داریوش مهرجویی مروری می‌کنیم بر مواجهه این فیلمساز شناخته شده با محدودیت و سانسور در دوران فعالیتش. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته انتشار ویدیو صحبت‌های داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده، در اعتراض به ممانعت از نمایش فیلم تازه‌اش با نام لامینور، بار دیگر موضوع سانسور و محدودیت در سینمای ایران را به عناوین اصلی رسانه‌ها و مباحث شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. آقای مهرجویی در اعتراض به جلوگیری از نمایش فیلم تازه‌اش به نام لامینور به بهانه انقضای اعتبار پروانه نمایش این فیلم چنین صحبت‌هایی بیان کرد.
من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. دیگه شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیارت در ایران رو از انداختی رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میباست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستی شما؟ شما کی هستی؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما داری فیلم من رو قضاوت میکنی؟ شما کی هستی؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما حفظا داری میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصم میکنم بیا بزرده ارشاد همراه با دستیارنم تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو، این سینه من بزنین نابودم کنین، بکنین بکشین، همه کارتون که هر کار میخوام بکنین، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقم رو از شما میگیرم.
داریوش مهرجویی به واسطه ساخت تعدادی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای ایران و نقشی که در شکل‌گیری جریان معروف به موج نو دارد، از شناخته شده‌ترین فیلمسازان حال حاضر محسوب می‌شود. از او به عنوان یکی از آخرین بازماندگان نسلی خاص یاد می‌شود که دوران تکرار نشده‌ای از حیات سینمای ایران را شکل دادند. فیلم‌های او از بهترین نمونه‌ها در روایت پیچیدگی‌ها و تناقض‌های اقشار مختلف جامعه ایران در مقاطع مختلف هستند. با اتفاقاتی که برای فیلم لامینور افتاد، این کارگردان جریانساز برای چهارمین بار ممانعت از نمایش یکی از فیلم‌های بلندش را در حکومت جمهوری اسلامی ایران تجربه می‌کند. او پیش از انقلاب هم برای دو فیلم گاو و دایره مینا با مشکلاتی برای نمایش آثارش روبرو شده بود. درباره کارنامه سینمایی داریوش مهرجویی با جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده و استاد دانشگاه ویلیام پترسون در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل تکرار تجربه آقای مهرجویی با سانسور و توقیف در مقاطع مختلف کاریش پرسیدم.
آقای مهرجویی فیلمسازی بوده که در اکثر فیلماش سعی کرده از یک منظر واقع بینانه به مسائل اجتماع اطرافش نگاه بکنه، ولی در سیستم‌های حکومتی کار کرده که این سیستم‌ها احترامی برای آزادی بیان قائل نیستن، حالا چه در دوره قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب که به مراتب بدتر بوده. و در این چه این نوع روی کرد، یعنی یه فیلمسازی که بخواد فیلم‌های واقع بینانه درست بکنه، فیلم‌های به اصطلاح رئالیستی درست بکنه، منجر میشه به درگیری‌های فیلمساز با سانسور حکومتی. آقای مهرجویی قبل از انقلاب هم با سانسور مشکل داشت. میدونیم که یه فیلم مثل گاف با یک سال تأخیر نشون داده شد، البته با این شرط که اول فیلم قید بشه که وقایع فیلم قبل از انقلاب سفید رخ داده.
اینی هم که گفته گاب در رفته، راست
گاب من که در نمیره کد خدا، آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
یا اگه یه فیلم مثل دایره مینا رو در نظر بگیرید که قبل از انقلاب 3 سال به خاطر مخالفت سازمان نظام پزشکی که اصلا هیچ مسئولیت بازبینی فیلم هم نداره، ولی به خاطر مخالفت اونا در محاق توقیف بود و اینطور که شایع بود با دخالت خود شاه از اشرف توقیف شد.
به این سالگی هم که میگه نیست.
نیست؟
مشروب میخوریم؟
نه آقا مرسی.
تا حالا نخوردی؟
چرا، یکی دو بار لب زدم.
یه چیز دیگه است، بنده تو اندقه بالا.
باشه.
خب بعد از انقلاب هم که همونطور که گفتم سانسور حکومتی به مراتب بدتر از قبل از انقلاب شده، ما شاهد وضعیتی هستیم که حکومت اومده طوری برخورد داشته با فیلمسازا که اونا رو عملا به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم کرده و به اشکال مختلف برای این فیلمسازهایی که نمیخوان خودشون رو به حکومت بفروشن اشکال تراشی میکنه. آقای مهرجویی هم جزو این گروه از فیلمساز هاست، یعنی فیلمسازی که نخواسته واقعا خودش رو و کارش رو تبدیل به بلندگوی رژیم بکنه. من فکر می‌کنم این واکنش تندی هم که ایشون اخیراً نشون داده ممکنه ناشی از حراسی باشه که شاید میخوان اون بلایی رو که سر فیلم سانسوری آوردن سر فیلم لامینور هم بیارن، به خصوص اینکه هر دو فیلم هم به نحوی به موسیقی مربوط میشن و ما هم نقطه نظره جمهوری اسلامی رو در مورد موسیقی خوب میدونیم که چیه، که اصلا مساعد نیست.
اشاره کردیم به محدودیت ها، اما در کنار اون آقای مهرجویی سازنده فیلمی هستند که بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی تایید کرده اون فیلم رو و به نظر میرسه برای چنین فیلمسازی قاعدتا باید شرایط مهیا باشه، اما خب میبینیم این اتفاقات میفته. ابتدا میتونید یه موضوعی رو مطرح بکنیم به این مبنا که چه چیزی آقای خمینی در فیلم گاو دیده احتمالاً که به نظرش رسیده میتونه فیلم مورد نظرش باشه، با توجه به اینکه میدونیم که دیدگاه‌های به خصوص نظام جمهوری اسلامی به حوزه سینما و در یک نگاه کلان حوزه فرهنگ و هنر مناقشه برانگیزه، اما با وجود اون یک فیلم ریو مثل فیلم گاو رو تایید میکنه، اون هم سازندش داریوش مهرجوییه و در کنارش بازم اون محدودیت ها و سانسور ها ای بسا بیشتر از قبل از انقلاب بر ایشون وارد میشه. این دو نکته رو چجوری کنار هم میتونید ببینید شما؟
والا اینکه آقای خمینی در این فیلم چی دیده من نمیتونم قضاوتی بکنم، شاید اون نوع فقری که در این فیلم منعکس بوده. زمان شاه صحبت از تمدن بزرگ بود و صحبت از اینکه ایران به چه سرعتی داره مدرن میشه و در اینجا اون سیستم سابق نمیتونست ببینه یه فیلمی بیاد و یه فقر خیلی عریانی رو در یک روستای ایرانی نشون بده. همونطور که اشاره کردم یه فقر مطلقی هم درش هست که زندگی این روستا مثل اینکه به زندگی یه گاو بستگی داره و وقتی که اون گاو میمیره همه چی تعادل در روستا اصولا به هم میخوره. ولی خب این فیلم رو فیلمسازی پشتش بوده که یه ذهن خیلی متمایل به مدرنیته داشته و اون نظام حکومتی اون زمان هم تمایل داشته به مدرنیته. در نتیجه این رو باید به حساب این گذاشت که یه فیلمساز نگاه کرده به اینکه کجاهای جامعهش اشکالی وجود داره و سعی کرده نوری روی اون اشکالات بندازه. یعنی در واقع یه کار خیلی انظر اجتماعی مسئول انجام داده. نمیشه گفت که فیلم گاو به این دلیل لزوماً ضد مدرنیته بوده.
و خب به نظرتون چرا این محدودیت‌ها برای فیلمسازی که بنیانگذار یک نظامی و یک سیستمی تاییدش میکنه بازم ادامه پیدا میکنه؟ یعنی در واقع به نظر میرسه سوء زنها نسبت به ساخته های آقای مهرجویی بعد از انقلاب وجود داشته و الان دیگه قطعا بر مبنای آمار میتونیم بگیم که حتی بیشتر از دوران حکومت پیش از انقلاب هست.
خب این به خاطر اینکه ما با حکومتی طرفیم که میدونه پشتیبانی ملت رو نداره و درنچه به همه مجنونه و به خصوص به فیلمسازی که اونا فکر میکنن خودی نیست. یعنی حتی مهم نیست که فکر کنن یه فیلمسازی مخالف رژیمه، اونا میخوان که فیلمساز 100% موافق رژیم باشه که بتونن ازش حمایت بکنن و این رو شاید در آقای مهرجویی نمیبینن. ما یه ویدیو خیلی متاثر کننده دیدیم که به وضوعی که واقعا بیشتر از اون ممکن نبود، آقای مهرجویی خشم و عصبانیتش رو از دست این رژیم نشون میده و واقعا باید اظهار تأسف که از این که چه بی‌حرمتی تندی باید ایشون حس کرده باشه که منجر به این واکنش غم‌انگیز شده باشه. ببینید آقای مهرجویی فقط یه پیشکسوت فرهنگی نیست، یکی از مفاخر فرهنگی ماست و کسی که یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران بوده. فیلم گاو ایشون بود که همزمان با قیصر آقای کیمیایی در واقع تلیعه‌دار این موج نوی سینمای ایران شد و یه زیربنایی رو ساخت که اصلا بدون این زیربنا سینمای ایران نمیتونست امروز این وجه جهانی رو که داره داشته باشه.
و آقای اکرمی فکر میکنید برخی قرائت‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به تعدادی از آثار پیشین آقای مهرجویی به خصوص درباره اجاره نشین‌ها و همچنین بانو در شکل‌گیری این سوء ظن مداوم نسبت به آقای مهرجویی نقش داشته که در حتی در سال‌های اخیرم سایش سنگینی بکنه و با این نوع تردید نسبت به فیلم‌های متأخرش هم نگاه بشه؟
حتما نقش داره، برای اینکه شما اتفاقا دو فیلم خیلی خوب ایشون رو مثال زدین، خیلی خوب از این نظر که جنبه های استعاری خیلی قوی داشتن. اجاره نشین ها در واقع یه خونه ای رو نشون میداد، یه ساختمونی رو که بی صاحب شده و یه ده جدید اومدن توش و خب این به فاصله خیلی کوتاهی بعد از انقلاب ایران هم میتونستن که چجور خانشی باید از این فیلم داشته باشن.
کی به شما اجازه داده بیان اینجا؟ بکنم و نکن به تو مجوزی با تو هم من تو میخونم میگم کار تحصیله، هر کی شما رو آورده خیلی بیخود کرده، جمع کنیم بریم به کار فیالا.
یا فیلم بانو که حالا چندین سال بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی دیگه خودش رو تثبیت کرده نشون میده که در واقع خونه غصب شده. البته میدونیم که این فیلم هم یه برداشت آزادی از ویدیانای لوئیس بونوئل بود که اونم نشون میداد که یه ده گروه در واقع توحیدستان و که آدم های در لاقل به تعبیر آقای بونوئل درستی هم نبودن اومدن و علیه کسایی که عملا بهشون خوبی کردن حمایت کردن ازشون دارن طغیان میکنن و دارن در واقع اون خونه رو از بین میبرن. خب اینم باز خانش خیلی راحتی میشد ازش داشت برای تماشاگر ایرانی که در واقع در بطن اون جامعه زندگی میکنه، میتونست کاملا خطوط موازی بین این فیلم ها و اتفاقاتی که در جامعه میافتاد ببینه. خب بله این ایجاد سوء ظن میکنه و خب این سوء ظن که فقط متوجه آقای مهرجویی نیست، متوجه تمام فیلمسازهایی که دارن کارهای مسئولانه اجتماعی ارائه میدن. یعنی فیلمسازهایی هم که نه خودشون رو به رژیم فروختن و نه دارن در یه حالت خوابزدگی زندگی میکنن، فیلمسازهایی هم که واقف هستن به وظایف خودشون که در این موقعیت به خصوص از زندگی مملکت اینا وظیفه‌شونه که چه جور فیلم‌هایی باید بسازن. و من فکر می‌کنم واقعاً وقتش رسیده که فیلمسازای ایرانی کمی متحدتر و متفق‌القول‌تر عمل بکنن و خود کارهای بیشتر از صرفاً صدور بیانیه‌های پشتیبانی بکنن، چون تجربه و تاریخ نشون داده که این بیانیه‌ها چیزی رو واقعاً عوض نمی‌کنن. باید برای تغییر بنیادی کارهای رادیکال تری کرد. به قول تاماس جفرسون، وقتی بی‌عدالتی قانون میشه مقاومت وظیفه میشه، و میبینیم که این مقاومت عملی هم هست. به یه نمونه های موفقی مثل تجربه های آقای پناهی، آقای رسولوف نگاه بکنید، میدونید که اونا کاملا پشت کردن به این آیین‌نامه های بی‌منطق و بی‌موردی که در مورد سانسور فیلم در ایران هست، و به هر حال علی‌رغم مشکلات خیلی زیاد تونستن همچنان کار بکنن و اتفاقا موفق هم بودن. فیلم هاشون رو تونستن خارج از ایران عرضه بکنن، فیلم ها هم موفقیت فستیوالی داشتن، هم بعضا موفقیت تجارتی هم داشتن، نمایش عمومی داشتن خارج از ایران. تو خود ایران هم تونستن از یک مجاری به هر حال این فیلم ها رو مردم خود ایران هم ببینن، ولی در این حالی که پیشکاری با رژیم نداشتن و کاملا پشت کردن به اون سیستم خیلی موسیق و مسخره سانسور فیلمی که در ایران هست که اصلا در هیچ جای دنیا نظیرش نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
برای تو، برای من، برای نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
که بگی اونا دیوونه، هر کی میگه دنیا تارومه، اونجوری که میخوای میمونه. باورش نکن، باورش نکن، میره و تنهات میذاره، هر کی میگه دوست داره. باورش نکن، باورش نکن. دلم آتیش، چشم دریا، بمونم من یه جوری باشم که دنیا رو بسوزونم هر کی میگه دنیا تارومه اون جوری که میخوای میمونه باورش نکن باورش نکن میره و تنهات میذاره هر کی میگه دوست داره باورش نکن باورش نکن
فردا تنها یک رادیو نیست،
تلویزیون هم نیست،
حتی فقط وبسایت هم نیست.
فردا تنها رسانه نیست.
فردا عضوی از خانواده شماست. I met her on a Monday evening. She was standing outside of the parking lot and I said, "Hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life." And she said, "Hola, talk to me before I have to leave. And one day we could be maybe more than two lost souls just passing by." Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, "I know you are, but what am I?" Tell me, have you seen a sunset? Turn into a sunrise, kiss right through the night. 'Cause we should try that sometime. Hold you till the morning. If I said I'm falling, would you just reply? I know you are, but what am I? Jacket to the side. I know your heart is beating quick, and if you put your head on my chest, you're the same as mine. And we'll be making love until the sun comes up. But one day, maybe I could put a ring on your finger before you change your mind. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, "I know you are, but what am I?" Tell me. Turn into a sunrise, kiss right through the night. We should try that sometime. Hold you till the morning. If I said I'm falling, would you just reply? Sunset, turn into a sunrise, kiss right through the night. 'Cause we should try that sometime. Hold you till the morning. And if I said I'm falling, would you just reply? I know you are, but what am I? رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.